بسم الله الرحمن الرحیم. خب حالا این جلسه وارد بحث فلسفه علم بشیم. فقط من یک دو نکته است که چون نمیدونم اینا رو توی بحث قبلی گفتم یا نگفتم، یه دو تا برگه دارم اینجا، احتمال میدم برخیش رو توی جلسه قبل گفته باشم و نگفته باشم. حالا هر جا دیدید که تکراریه به هم تذکر کنید.
ببینید
اون دستبندی علم گفتم من تغییر میکرد که ارسطو چه تحلیلی داشت و بعد خب اون یه مطلب، اون مربوط به فلسفه علم. این دوستان که فلسفه علم فقط مشکل کم بهشون بگید اون جلسه اگه سوال بیاد از سوالای فلسفه علم که دستبندی علم که ارسطو علوم رو به تقسیم می‌کرد به نظری و عملی و شعری، بعد تو دوره مدرن این علوم چه تقسیمش به هم خورد. حالا من خیلی مختصر میگم که اگر دوستانی با مدرن نوکاتیو نه در واقع این چیزا پوزیتیویستا بلکه ISI. ببینید ارسطو علوم رو تقسیم میکرد، سلام علیکم، بله تعریفش الان میرم، فقط میخوام اول دوستا گیر بحث بگم. ارسطو تقسیم میکرد به نظری و عملی و شعری یا تولیدی که تو فضای اسلامی این دستبندی سوم مطرح نشد و ظاهرن خود ارسطو این صناعت خمس هم که معروف شده، خمسش مال کار فرفوریوس و بعدی است، وگرنه ظاهرن خود ارسطو سه تا صناعت توی منطق قائل بود: برهان و جدل و مغالطه، بعد خطاب و شعر جزء صنعت دیگری بود که اینا عملا توی فضای دوره اسلامی یکی شد. توی خب توی حوزه نظری سه شاخه مهمش طبیعیات و ریاضیات و الهیات بود. توی فضای عملی این نکته الان به نظر میاد یه کلام خواهم بگم نگفتم. توی فضای عملی توی دوره اسلامی لااقل، چون توی خود بحث ارسطو تو مثلا کابلستون میگه چهار تا علم، چهار تاش هم با این تناظر یک به یک نداره، ولی لااقل تلقی اسلامی که خیلی رایج بود اخلاق بود، تدبیر منزل و سیاست مدرن. حالا شعریشو فعلا کار نداره. تو دوره مدرن چی شد؟ تو دوره مدرن علم معادل شد که حالا الان بحث کل این ترم یعنی از این بعد خواهد بود، علم معادل شد با علم تجربی طبیعی، علم تجربی که محور این علم تجربی علم طبیعی بود، و بعد از دل این علم طبیعی پوزیتیویست ها اومدن در واقع علم تجربی انسانی رو هم مطرح کردن که از خود آگوست کونت این فضا مطرح شد که در واقع علوم اجتماعی شد. جالبه حالا الان یه دفعه زنم خطور کرد که تو فضای روانشناسی ما اینجور چیزی نداریم. تو فضای روانشناسی اون وقتی که من خبر دارم جریان اصلی همون جریان پوزیتیویستیه و اصلا از اولش هم پوزیتیویستی بود. یعنی تو فضای جامعه شناسیه که این نکته مهمی یادم بیاد یه نکته بعد بگم بهتون که جامعه شناسی چه اختزایی داره که بحث رو اینقدر متفاوت و متنوع کرده. اما روانشناسی جلسه بود چند روز پیش با یک دیدن روانشناسا، حالا هر خوب اینو سوال کن طلب است تو با روانشناسی که سوال کنه طرف پوزیتیویسته، هر کاری میکنه از فضای پوزیتیویسم یک کم بکشید طرف بیرون، بابا پوزیتیویست خیلی معلوم نیست چیز باشه، اصلا نمیاد. علم اثبات قطعی علیت این ادبیات اینجوری خیلی حاکم برشون. این اگه یادآوری کنید بگم یه نکته مهمی داره فضای جامعه شناسی که متفاوت میشه که علوم اجتماعی اصلا میگن دیگه، حتی سوشال ساینس میگن و قانون روانشناسی رو. خب ریاضیات با کارهایی که کانت انجام داد تبدیل شد به قالب ذهن و الهیات شد در واقع جدلی و طرفین، درسته؟ بر همین اینا از وادی علم رفت بیرون. اون وقت با کارهایی که هیوم انجام داد و کانت هم این کارو تثبیتش کرد، کل حوزه اخلاق و ارزش‌ها بیرون از علم قرار گرفت. خب این جریانیه که آخرش تو پوزیتیویسم منطقی این شکلی در واقع تعین پیدا میکنه. من فقط دارم یه یادآوری میگه تذکری میدم که این جریان چگونه رخ داد. خب همین الان بگم یه راست برم سراغ پوزیتیویسم منطقی یا نه، اینجا چون چند تا نکته مهم داره من تو بذارید به ترتیب تاریخی بگیم که خیلی هم چیز نشه. ببینید حالا این به لحاظ در واقع ساختارهای علمی، دیسیپلین‌های علمی، اون جلسه اول فکر کنم گفتم ما یه معرفت داریم، نالج داریم، یه علم داریم که الان معادل ساینسه. این ساینس در اصل رشته علمیه که الان شده علم تجربی. اینه من به شما گفتم، اینه اصلا کلمه ساینس به معنی علم تجربی سابقش یه قرن بیشتر نیست، یعنی همون اوایل قرن 20 من تو اون کتابم آدرس دادم، تو 1920 یک جایی دارن طبق بندی میکنن، کاملا الهیات رو زیر ساینس قرار میدن. یعنی کلمه ساینس به معنی علم تجربی خیلی کلمه جدیدیه، برای این نیست که ساینس از اول یعنی علم تجربی، نه، چون اینا علم منحصر کردن در علم تجربی، ساینس شد علم تجربی. خیلی مهمه، قبلا هم تذکرش دادم. یعنی این نیستش که اصلا تو قرن از اول به علم تجربی میگفتن ساینس و بعد اینجوری حالا ما میخوایم بگیم آقا ما در قبال علم تجربه غربی ما چی داریم؟ نه، از اول علم بود، رشته علمی بود، چون پوزیتیویست ها اومدن گفتن رشته علمی نداریم مگر مگر تجربی، ساینس بار تجربه پیدا کرد. خب این، اما معرفت که داریم میگم نه، معرفت عامه که در واقع تگ گذارم محل بحثه. اون وقت معرفت شناسی، اپیستمولوژی، مسئلهش تگ گذاره، یا حالا بگید تگ گذاره نمیشه اصلا واحد معرفتی، سلام علیکم، که حالا ممکنه این واحد معرفت شما مثلا گذاره نباشه، مفهوم باشه تو نگاه مثلا هگل و اینا که گفتیم قبلا، ولی علم مسئلهش رشته معرفتیه، یعنی با یک واحد کار نداره، با اون نظام معرفتی کار داره، با اون تشکیلات کار داره. میگم علم فیزیک با اینکه میگه گذاره آب در 100 درجه میجوشد، اینا دو تا فضاست. خب الان این طبقه بندی علم که میگه مال ارسطو طبقه بندی ساینسه، نه طبق، ولو که این طبقه بندی ساینس به شدت با گزارهاش گره خورده، یعنی موضوع این ساینس چیه؟ یا جسم طبیعیه، جسم تعلیمیه، یا مثلا موجود و موجود، موضوع این مجموعه مسائل این است. نمیخواد بگه گزارهای طبیعی یعنی گزارهای مثلا الف یا ب یا جیم، حرف معلومه دیگه. یعنی این طبقه بندی ناظر است به ماهیت ساختار علمی. خب حالا بریم سراغ فضای گزاره‌ای. تو نگاه گزاره‌ای ارسطو تو فضای منطق چی گفت درباره گزاره‌ها؟ ما می‌خوایم صدق گزاره‌ها رو بررسی کنیم. صدق گزاره‌ها چی رو باید بررسی بشه؟ خب حالا بذارید نکته کنم. ببینید هر گزاره که شما جلوتون هست یه ماده داره، یه صورت داره. بعد صدق گزاره‌ها، استنتاج منطقی، باید دو حیث رو در نظر بگیره، این تو حرکت در گزاره ها، یا باید ماده های گزاره ها رو در نظر بگیره یا صورت رو در نظر بگیره، که منطق ارسطو اساسا منطق صورت بود. خب صورت متکفلش چی بود؟ صورت متکفلش توی نزد ارسطو منطق بود، اونم با تأکید بر قیاس. ماده ارسطویی چی بود؟ ماده که تو علم استفاده می شد، بعد یقینیات، که یقینیات دو شاخه میشد، بدیهی و نظری، و البته همه نظری ها با رعایت این صورت برگشت میکرد به بدیهی، و بدیهیات هم فقط بدیهیات اولیه نبود دیگه، اون شش قسم بدیهیات بود. حالا توی دوره متأخر خیلی رو بدیهیات اولیه زوم میکنن افراد. خب توی دکارت عملا شما میدید که این ماده و صورت داره عوض میشه. یعنی دکارت آیا بدیهیات رو به معنی عامی که ارسطو قبول داشت قبول داره؟ قبول نداشت. چی رو قبول داشت به عنوان بدیهی؟ دکارت کجا شروع کرد معرفت رو؟ میاندیشم پس هستمش دیگه. یعنی در واقع بدیهی تو فضای این، در واقع فضای ارسطو. اما توی این نکته مقدمه به این بگم، ببینید یه چیزایی هست شما برید بالا بیایید پایین همینه، نمیشه کاریش کرد. یعنی مثلا این که فکر ماده و صورت دارد، این دو حیث نیست که کسی بتونه ازش فرار کنه. یعنی شما هر منطقی بیا، آقا منطق جدید هم همینه دیگه، میگه قالب های استدلالی، نمیدونم اون محتوایی که توش می‌ریزید، این ماده و صورت چیه. حالا من دارم از بیرون با این توجه که همواره فکر، تعقل، فکر منطقی، فکر معرفت، فضای معرفتی ماده و صورت داره، دارم بازخوانی میکنم کاری که رخ داد. ببین شما میاید میرسید آخرش آخرین سری میرسیم به پوزیتیویسم منطقی که حالا نمیخوام بحثو بکنیم. پوزیتیویسم منطقی ماده و صورت، ماده رو چی میدونه؟ چی؟ گزاره حسی دیگه، گزاره تجربی یا گزاره حسی اصلا ببینید، نه تجربی حتی. صورت رو چی میدونه؟ منطق ریاضی. مثلا پوزیتیویسم منطقی بهشون میگن به خاطری که یعنی میخوام این سیره هست. خب این از اینجا به اینجا رسیدیم چی شد؟ چه چیزی رخ داد به این وضعیت رسیدیم؟ ببینید شما تو دکارت چی دارید؟ اینجا ماده تو دکارت چی؟ اگه بخوام بگم ماده فکرش چیه تو دکارت؟ مادهش به جای یقینیات به اون گستردگیش میاندیشن پس هستن، یا همون در واقع من سوبژکتیویته. یعنی در واقع این ماده شد یقین من. یادتون بحث سوبژکتیویته رو مطرح کردیم، یکی از اساسا داره تو این افق. برای همین است که از این زمان به بعد این سوال خیلی جدی میشه که آقا یقین روانشناختی چه فرقی دارد با یقین معرفت شناختی؟ این دو تا یقین چه با هم؟ این یعنی این که الان خیلی امروز مطرح، اما من لااقل تو کتب قدما ندیدم که این بحثو بپردازن که یقینش معرفت شناختی یا یقین. البته میتونید شما معادل سازی کنید داخل، چون اصل مسئلهش مسئله فلسفیه که مثلا چیز خود ابن سینا داره تعبیر جزم، بعد جزم صادق این تعبیر داره که جزم گویی با یقین یه مقدار فرق داره که بعدی هم استفاده کردن، ولی لااقل اینقدر پررنگ نیست تو فضاش. ولی دیگه اصلا شما وقتی که میای مینی محور رو میذاری من، اون وقت خیلی مهم میشه که این معنی. ببینید شما وقتی تلقیتون از فضای اصلی معرفت، فضایی است که علم حضوری داره حرف اولو میزنه، تو این فضا یقین روانشناختی و معرفت شناختی مرزی بینشون نیست. معلوم حرفم؟ یعنی شما جایی که دو با علم حضوری داری ادراک میکنی، علم حضوری هم فقط علم حضوری به خود نیستا، شالوده علم علم حضوریه، اتحاد عقل و معقوله. اتحاد عقل و معقول یه اتحاد وجودیه. جایی که شالوده علم رو این سوار شده دیگه، وقتی میگه یقین یعنی علم. اما وقتی که شالوده علم میاد توی من، توی سوژه، توی اینجا قرار میگیره، بلاواسطه سوال پیش میاد که یقین روانشناختی چه نسبتی داره با یقین واقع نما. این توی دکارت این پر شد، پر رنگ شد. تو صورت دکارت چی گفت؟ دکارت گفت من منطق ارسطویی قبول ندارم، چی به جاش میارم؟ ببینید اون حرفی که زد، گفتش که من میخوام از ریاضی استفاده کنم، اما نگفت چجوری میخوام از ریاضی استفاده کنم. گفت مفاهیم واضح و متمایز، گفت روش ریاضی روشی است که اشتباه نمیکنه، اما منطق مثلا خیلی بی خاصیت بوده. این ریاضی میاد میرسه به کانت. توی کانت دیگه ماده معرفت چی میشه؟ ماده معرفت میشه داده تجربی که در اختیار سوژه قرار میگیره. صورت معرفت چی میشه؟ میشه مقولات ذهنی. این مقولات ذهنی دو تا از مقولات اصلی که مشخصا رو حس پیاده میشه کدومه؟ زمان و مکانه که مقولات ریاضی هست. ببینید ریاضی هی داره منقح میشه، یعنی این که حالا چی اسمش دکارت میگفت ریاضی، منظورش چی؟ اونا مقولات عقله، اونایی که رو داره میدونم. من میخوام فعلا دارم میخوام به اینجا برسونمش، میخوام این گیر رو بگم. بگم ببین الان ریاضیه تو اینجا مقدار واضح تر از دکارت شد. تو دکارت میگه واضح و متمایز، تو اینجا میگه ریاضی. ریاضی چیه؟ مقولاتیه که رو حس اعمال میشه، یعنی مثلا داده حسی بعد ذیل ریاضی قرار بگیرد تا داده حسی بشه، بعد کل معرفت مقولات فاهمه هم روش میاد. ولی مثلا داده حسی برای داده حسی شدنش مجبوره که ذیل مقولات ریاضی قرار بگیره. خب این داشته باشید. میایم میرسیم به در ادامه میرسیم به پوزیتیویسم منطقی که مشخصا یه مسئله منطق ریاضیه. یه مسئله دیگه که الان این یکی بعد ریاضی فعلا اولش مطرحه این است که از ریاضی آمار در میاد. این کاریه که از زمان، یعنی در واقع ریاضی توی نگاهش کار استقرار رو انجام میده که استقرار آمار میشه استقرار و ریاضیاتی و خیلی منقح کردن. یه بار استقرار شما خیلی بی‌ضابطه است، یه بار استقرار رو داره خیلی منقحش میکنی، وقتی چون منقح میشه آمار. بعد این یه وجهه ریاضیه که تو دوره مدرن. یه وجهه دیگه شم که منطق ریاضیه که اینو بعدا میگم چرا بهش گفتن منطق ریاضی. این فعلا طلبتون بمونه. خب این فقط سه رو بگم که ما از چه وادی داریم سراغ چه وادی میریم، یعنی علم چجوری داره تغییر معنا پیدا میکنه. و بعد هم علم به معنی گزارش، هم علم به معنی نظام معرفتیش. و یه نکته دیگه هم این که اگه دقت کنید دیگه فضا مخصوصا از کانت به بعد دیگه کاملا فضای اخلاق از علم رفته بیرون، یعنی اصلا چون تو فضای کانت دیگه اخلاق داده تجربی نداره. هیوم گفت از هست باید نتیجه نمیشه و از هست باید نتیجه نمیشه، تو فضای هیومش درست بود. من نمیدونم به شما گفتم نه، ببین ما نقد داریم بر هیوم، اما اگه شما تجربه گرای باشی حق با هیومه، چون شما از هیچ داده تجربی، از گزاره تجربی نمیتونی به گزاره بایدی برسید. معلومه دیگه اینکه بس نمیخواد. یعنی اگه شما معرفت رو منحصر کردید در گزاره تجربی، واضحه که گزاره های اخلاقی معرفت نیست. برای همین اینا از وادی علم رفت بیرون. برای همین این دیگه بحثا رو ندارن، صورتش چیه، مادهش چیه، کلا غیر علمه. که حالا ما باید نور همه یکی یکی برگردونیم توی وادی خودمون برای بحثای خودمون. خب گزاره کاذب هم ماده و صورت داره، اما ماده و صورتش، هر گزاری ماده و صورت داره، اما وقتی گزاره کاذب بود ماده و صورتش مهم نیست. یعنی شما صدق، دغدغه صدق دارید نه دغدغه کذب. تو علم ببینید ما سه جور گزاره داریم: یه گزاره مجهول، یه گزاره صادق، یه گزاره کاذب. منطق میاد چیکار میکنه؟ برای شما گزاره صادق رو متمایز میکنه، نه اینکه گزاره کاذب رو متمایز کنه. برای همه خیلی گزاره مجهوله، لزوما صادق نیست. یعنی تو منطق ببینید شما مثلا وقتی میگه قیاس، مثلا اون مثال معروف چیز شکل اول، شما باید هر باشه دیگه، هر الف به است، یعنی که نمیتونه دوتاش جفتش نمیتونه جزئی باشه، موجب جزئی منتج نیست. ببینید منتج نیست، برخی الف به است، برخی به جیم است، پس برخی الف جیم است، منتج نیست، یعنی که غلط است. یعنی اگه من گفتم مثلا برخی سفیدها کاغذند، برخی کاغذها نور رو مثلا اینجوری منعکس میکنند، پس برخی سفیدها نور رو اینجوری منعکس میکنند، غلط گفتم؟ یعنی غلط نیست و کاذب نیست، صدقش مجهوله. یعنی این میتواند غلط باشد، اعتبارش بررسی اثبات نشده، نه اینکه حتما غلط است. شما عدم رعایت شروط قیاس این نیستش که شما رو لزوما به نتیجه غلط میرسونه، لزوما به نتیجه درست نمیرسونه. منطق در واقع صدق داره، برای همین ما این داره میگیم. وگرنه بله چون تو اینجا رو این هست، تو اینجا رو این هست، تو این هست، ولی وقتی که اینجور شد دیگه مهم نیست. وقتی که از فضای صدق رفتی بیرون دیگه بین شعر و کذب و مجهول و هیچ کدوم فرقی نمیمونه. چی؟ ما تو منطق دغدغه تشخیص گزاره کاذب نداریم، مگر تو حوزه مغالطات. حالت عادی منطق، فضای اصلی منطق، دغدغه کاذب، دغدغه صادقه. شما وقتی که صادق دونستی با بقیه گزاره میگید برای من بی اهمیته. یعنی گزاره کاذب، گزاره مجهول، گزاره شعری، گزاره خرافی، گزاره اینا، ببینید یه چیزی که شعر شد لزوما کاذبه، لزوما هم صادق نیست، ولی شما با اون کار نداری، با اون حیثش کار نداری. میگم من گزاره کاذب رو میخوام، تو علم بخش صادق رو میخوام. من تو علم با گزاره صادق کار دارم، من با گزاره کاذب کار ندارم. معیار چی؟ هم منطق دیگه، کل منطق. ماده شما باید یقینی باشه، ماده شما حتما صادق باشه، صورت شما هم حتما باید صادق باشه. اگه این ماده صادق رو توی صورت صادق ریختی، نتیجه شما صادق میشه. الان سوال شما نمیفهمم. خودم تو فضای منطق ارسطو نه، میگن این بدیهیه اصلش. صورت هم همه صورت ها برگشت میکنه تو نگاه ارسطویی ها به قیاس اقترانی شکل اول، که قیاس اقترانی شکل اول همینم بدیهیه، بدیهی صورته. ما یه بدیهی ماده داریم، بدیهی صورت. چون مثلا شکل یادتون هستی تو منطق این کار میکنید دیگه، شکل چهارم رو اثبات کنید. شکل چهارم چون اثبات میکنید با استفاده از شکل اول. خب یا عالمه کار کردن، من تو خواهم اون چیگه که بری بحث ما مهمه رو فقط دارم چیز میکنم، وگرنه نمیخواد کل تاریخ علمو بگم. میخوام بگم ببینید ما الان میخوایم از بیکن بیایم برسیم سراغ پوزیتیویستا. بیکن معاصر دکارته. میخوام بگم چجوری این گام به گام داره برداشت میشه، دورنمای خیلی کلی داشته باشه از فضا. حالا ببینید این فضا چجوری رقم خورد. میخوام بگم مطلبی رو میترسم اینو بگم همه بچه این هم که تو ذهنتون هم قاطی بشه فعلا ولش کن طلبتون بمونه، یه مطلبی یادتون باشه کار بگم بهتون. ها همون میخواستم اونو بگم که چیز همون چیز جامعه شناسی اونش باشه. نه میخواستم اینو بگم که ببینید تو فضای ارسطو و چیز به شدت مسئله واقعیت مهمه، واقعیتی که موجوده. اما آیا فضای حوزه علوم انسانی و اجتماعی مشخصا علوم اجتماعی با واقعیت موجود سر و کار داره یا با معانی برساخت؟ کنش رفتار است به اضافه معنا. کنش دیگه کدومش مهمتره تو کنش؟ یعنی اصلا اونی که تو کنش و کنش کرد که تفسیر اومدن حرف مهم زدن معناش بود نه رفتارش. یعنی شما اگه معنا رو منتقل کنی با کنشت کافیه، ولی که رفتارت فرق کنه. شما بخوای معنای احترام منتقل کنی با برداشتن کلاه از سر یا دست گرفتن یا چی؟ کدوم کنش مهمه؟ پوزیتیویست ها میگن چیش مهمه؟ رفتارش مهمه. تفسیر اومدن گفتن آقا اون معنای مهمه. خب اگه معنا مهمه اساساً مدلی که ارسطو توش قالب ریزی کرده بود نمی گنجه این حرف. معنایی که به شدت برساخته، این برساخته یعنی که ما اشرابش میکنیم توی رفتار مال خود. ببینید یه جایی هست که معنای مال خود شیئه، مثلا معنای صندلی مال اینه، معنای چهار مال اینه، معنای چهار درک میکنه از چهار دیگه. اینو منظورم از این معانی این نیستا، معانی برساخت که دارم میگم اینه. ولی منم که توی این حرکت نمیدونم برداشتن از این حرکت احترام رو اشراب کردم، منظورم برساخت نه که کاملا جعلی و مزخرف و اینها، یعنی ما ایم که این رو ساختیم. و این ساختن این چجوری تو عالم پیدا میشه؟ این اونجاست که تو فضای ارسطو خالی ازش نسبت بهش. و اونجاست که توی فضای فلسفه علمم که به شدت این رو ببینید، من هیچ ترمینال نگفتم، هی میخوام اینا رو نگم، میگم نمیشه، میگم حالا این ترمینال زدیم که به سیم آخر همیشه بگیم دیگه، حالا که داریم میگیم در نظر داشته باشید. ببین آگوست کان چه بلایی سر جامعه شناسی آورد. گفتش که جامعه شناسی فیزیک جامعه همون فیزیکه، فیزیک داریم که طبیعت رو میشناسه، همون فیزیک رو بیا رو جامعه پیادهش کنید. یعنی قوانین شناسایی چیه؟ چه رفتار داریم دیگه. برای همین از دل پوزیتیویست اولا باید در بیاد رفتارگراییه. برای همین است که اون که گفتم که فضای روانشناسی، اونم روانشناسی رفتارگرا، خیلی راحت از دل پوزیتیویست در بیاد، نیاز به بحث کردنی نداره، خود به خود در میاد. چی نیاز به بحث کردن داره؟ جامعه شناسیه. چرا نیاز به بحث کردن داره؟ مسئله دورکیم. مسئله دورکیم چی بود؟ دورکیم میگه آقا من میخوام بگم جامعه شناسی غیر از روانشناسیه، میخوام به شما واقعیت نشون بدم غیر از رفتار، که شما رفتار فردی دید. رفتارم کاملا تو نگاه رفتارگرایان که فردی داشتن بحث کردن. میخوام به شما یه واقعیت نشون بدم که این واقعیت یه چیز دیگه داره. بعد دورکیم اینجوری آورد، این تفسیری ها گفتن اون واقعیت از جنسی که دورکیم میگفت نیست، از جنسی که بعدن گفتن ساختاره، بلکه از جنس معناست. کلا کشیدن وادی جامعه شناسی تو فضای معنا. اما نکته مهم این است که جامعه شناسی چه تو نگاه دورکیمش، چه تو بذار من نکته سر جامعه شناسی بگم، اینا تو نظر نظریه ها بهتون بگم، ولی میدونم نمیگن، من خودم میگم بهتون. ببینید چون کشف خودم اینجاست میگم نمیگن. ببینید شما دورکیم ساختارگراست یا نه؟ ساختارگراست؟ نه کاملا نه. آها احسن باشه، ساختارگرا مطرح نشده. ولی میتونیم ما فضایی اگه شما دعوای مسئله ساختار و عامل، مسئله ساختار و عامل معلومه دیگه، شما تو تحلیل وقایع رو ساختار تأکید کنی یا رو عامل، دورکیم کجا بذاریم؟ رو ساختار بذاریم. خب فضای کلی جامعه شناسا یا ساختارگراهان یا کنشگراها که رو عامل اصرار دارن. خب دورکیم کجاست؟ دورکیم به قول شما ساختار مطرح نشده بود. این ساختار از کجا وارد شد؟ چی؟ همگاه این واقعیت اجتماعی با ساختار چه فرقی داره؟ واقعیت اجتماعی دورکیم با ساختار؟ این از کشفیات خودم ها اضافه کنم که ببینید واقعیت معنا داره توی دورکیم؟ واقعیت اجتماعی ها معنا داره اونجوری که کنشگرها معنا میدونن. ببینید این که دارم میگم دوباره میگم تاکید تحلیل خود منه. پدر جامعه شناسی دورکیم یا آگوست کنت؟ این یه سوال مهم. ولی خیلی خوبه آگوست کنت. این محل اصل دعوا اینها. شما به یه معنا پدر جامعه شناسی آگوست کنت. به چه معنا؟ به کسی که گفت آقا بیاید همون کارهای تجربی رو توی جامعه شناسی جامعه شناسی جامعه هم بکنیم. اما تا دورکیم این کار ناموفق بود. چرا ناموفق بود؟ چون روانشناسا میگفتن ما تحلیل میکنیم که چی میخوای؟ مگه شما پوزیتیویست نیستیم؟ ما داریم همه چی رو تحلیل میکنیم تمومه. دورکیم چی کار کرد؟ کار خیلی مهمش نشون داد که جامعه یه اثری میذاره روی فرد، روی رفتارها که از حیث اون بحثی که روانشناسا میگن نیست. خودکشی اینا رو که خوندید دیگه. تو بحث خودکشی اومد نشون داد که آقا جامعه یه چیزیه که اثر میذاره. بعد انواع کلمات به کار برد. نه وجدان جمعی، روح جمعی، واقعیت اجتماعی چی؟ که همبستگی که چیزش اونی که نشان داده میشه. اون واقعیت چیه؟ اون واقعیت رو با کلماتی مثل واقعیت اجتماعی، وجدان جمعی، روح جمعی به نو کاورد. خب حالا اون اشکالی که تو فضای چیز طبیعی پیش بیاد، من ندیدم کسی اینو بگه ها، گفتم من تحلیل بره طبیعی پیش بیاد که آقای دورکیم شما که مبنات پوزیتیویستیه، مبنای پوزیتیویستی ماتریالیستیه، حسگرایی تجربه گرایی دیگه، تجربه باید داده به ما بده. تو چجور میگی که واقعیت اجتماعی وجود داره؟ آخه واقعیت اجتماعی کو؟ خود دورکیم چند جا پرتقی گفته آقا من که گفتم واقعیت اجتماعی منظورم یه چیزی مثل اشیاء فیزیکی نیستا. واقعیت یه جایی که واقعیت عینی نداره، داره خالص واقعیت عینی که شد واقعیت فیزیکی توش نگاه شما. این چی چیه؟ یعنی شما روح قائلی، شما مجرد قائلی، به قول ما شما مثلا خدا قبول داری، شما مثلا میخوای با روح، اینا به شدت پوزیتیویستن، دوره روح گذشت، حرف معلومه دیگه. برداشت من این است که این یه چالش مهمی است تو جامعه شناسی. دورکیم از طرف پدر جامعه شناسیه، از طرف پدر جامعه شناسی درآورد این پدرش درآورد از طرف پدر جامعه شناسیه نشون داد جامعه شناسی یه علمی است که روانشناسی نیست. از طرفی این که نشون داد یه چیزی تو عالم وارد کرد که با تمام فضای پوزیتیویستی ناسازگاره. اینجا دیگه جامعه شناسی خیلی مهم تره. خب این رو دو تا نهله شدن تو شرح این حرف من. یه نهله کنشگرها شدن. کنشگرها شدن از زیمل شروع میشه. زیمل میگه بابا جون اصلا چیزی مثل واقعیت اجتماعی نداریم. من با شما که کنار هم قرار میگیریم در کنش ما با هم دیگه یه چیزی زاده میشه به اسم معنا. اون معنا است که رقم میزنه این امور اجتماعی رو. ما با هم دیگه معنا تولید میکنیم. برای این کنش متقابل مطرح کرد به جای ساختاری که دیگران گفتن، به جای واقعیت، گفت واقعیت اجتماعی دنبالش نگرد. کنش متقابل یه چیزی تولید میکنه، اون چیز چیه؟ معناست. معلومه این شد رویکرد تفسیری ها، رویکرد مثلا خود وبر و دیگران همش تو این فضا مرتب تا الان تحلیل میکنن کنش رو. لوی اشتروس اومد ساختار رو مطرح کرد. ساختار از کی گرفت؟ از سوسور گرفت. سوسور چی میگفت؟ سوسور هم خیلی کار قشنگ کرده تو زبان. سوسور حالا اینا خیلی چی میگم؟ خیلی بالا. نه حالا میگم نکتهشو. سوسور چه کاری کرد؟ سوسور ساختارگرایی اصلا مال سوسوره. تو زبان شناسی هم هست. سوسور چی گفت؟ اصل حرف سوسور اومده که من فهمیدم. اینه که آقا جون دنبال معنی نگرد تو کلمات. ما تو کلمات دنبال معنی میگردیم دیگه. گفت آقا معنی تو کلمات نیست. معنی در کنار هم قرار گرفتن کلمات زاده میشه. جانشینی هم نشینی. یک کلمه اگه به جاش این یکی رو بذاری یا اینکه این کلمه کنار چه کلماتیه؟ ببین من الان میگیم که آقای شرف بیانی شما چرا هنوز مجردی؟ شما از این سیاق بحث من میفهمی که منظور از مجرد یعنی متأهل نیستی. حالا من میگم آقای شرف بیانی شما نمیخوای وارد عالم تجرد بشی؟ تا کی به این دنیا دل بستی؟ خب الان شما مجرد چی فهمی؟ مجرد در مقال مادی فهمی. حرف سوسوری بود آقا مجرد نه معنیش اینه نه معنیش این، هم نشینی کلمات یا جانشینی، یعنی به جای مجرد بردار چی میتونی به جاش بذاری؟ اینها موجب میشه کلمات معنی پیدا کنند. پس کلمات در ساختارها شکل میگیرند، نه اینکه ساختار یعنی چی؟ یعنی صرف جانشینی هم نشینی کنار هم قرار گرفتن اجزا چیزی تولید میکنه که اون چیز هیچی نیست. یعنی فکر نکن یه واقعیتی داشتیم به اسم معنای مجرد، معنای کلمه مجرد دارم میگم، این مجرد لفظ مجرد معنا نداشت، این مجرد کنار این کلمات قرار گرفت، شما این رو فهمیدی. ساختارگرایی شد چی؟ ساختارگرایی گفت آقا جون شما کلان رو نگاه کن، اینا کنار هم شبکه تشکیل میدن، ساختارهاست که اونی که دورکی میگفت و تولید میکنه واقعیت اجتماعی. برای این واقعیت اجتماعی امر منحاز نیست، امر عینی نیست. بر ساختارگرایی بعدن میدن میاد دیگه، درآمده از ساختارهاست. حرف معلومه؟ خب لوشته روس بیاد میگه آقا جون حرف دورکی یعنی ساختارگرایی. بعد شما نگاه میکنیم دیگه، دو تا نهله مهم دو فضای جامعه شناسی داریم، نهله ساختارگرا، نهله کنشگرا. نهله ساختارگرا کلان همش میاندیشن، حتی پسا ساختارگراشون. یعنی شما مثلا مقایسه کنید بین فوکو که پسا ساختارگراه با مثلا خود وبر یا هر کدوم از یکی ها که کاملا میرن سراغ کنش ها، و فوکو که خودش پس ساختارگرای پست مدرنه مخالف فراروایت، فراروایت میده به شما. یعنی اشکالی که بهش گرفتن، حرف تو همی فراروایت شد. چرا؟ چون ساختارگرا، ساختارگرا نمیتونه گل، ولی پس ساختارگراها، پس ساختارگرا تو ساختارگرای پس ساختارگرا. یعنی چی؟ یعنی تو این افق که میخواد ساختارها رو هم بشکنه. اما این ساختارا که میشکنه دوباره ساختار تولید میشه، نه اینکه ساختار میشکنه به نفع کنش. حرف معلومه؟ خودم میفهمم چی دارم میگم، نمیدونم. خب حالا اینش فعلا پس ساختارگرا ولش کنید، این سر خود ساختارگرا. ببینید تعهد ساختارگرا و کنشگرا معلوم شد. اون نکته مهم این است که دوتاشون با یه چیزی مواجهن، یه امر واقعی مواجهن که امر واقعی رو نمیتونن به فیزیک برش گردونند. این موجب میشه که من برداشت من اینه که جامعه شناسی یه لول بالاتر از روانشناسی باشه تو تعقلش. برای شما جامعه شناسی میتونه، ولی جامعه شناسی که دور پوزیتیویست محض نمونه ها، یعنی خود دورکیم تناقض داره، اما چون فیلسوف نیست تناقض متوجه نمیشه. اما بعد محله های بعدی چه ساختارگرا چه کنشگرا ها دارن یه پله میرن بالاتر، یه پله از اون واقعیت دسترسی پیدا کردن به یه چیزی ورای این واقعیت فیزیکی. خب اون چیه؟ اون چیزیه که تو فضای ارسطویی چی ازش بحث نشده. و ما اگه میخوایم بحث فلسفه علم بکنیم، که حالا دارم موندم که چی بخوام بگم، این موندم این ترم مثل هر ترم بگم، یعنی فضای فلسفه این فضای پوزیتیویستیه، فضای پوزیتیویستی و نفی پوزیتیویست. اما نه نفی پوزیتیویستی که بکشونه خودشو تو وادی کنش یا معنا. چرا؟ چون ذهنیتشون این است که یعنی یا واقعی امر اعتباری رو تصور ندارن دیگه، یا واقعیت هست یا نیست. ببین امر اعتباری واقعیته؟ نه، واقعیت نیست، هیچی نیست، هیچ ربطی به هیچی نداره. مثلا ملکیت، ملکیت هیچ و پوچ، تموم شد. نه آقا ملکیت یه چیزیه برای اما این چیزه، یعنی یه چیزی داریم تو خود. نه یه چیزی نداریم. این نگاه کن تونست منظور برسونم. ببینید فضای رشته فلسفه علم فضایی است که میخواد با این واقعیته که فیزیکی هم هست دیگه، دیگه ها باز صد نه ارسطو که واقعیت مجرد هم قبول داشت دیگه، این واقعیت شده واقعیت فیزیکی، میخواد با این واقعیت فیزیکی علم و شرح بده. برای همین چه علمی رو خوب شرح میده؟ فیزیک رو خوب شرح میده. برای شما مثالی که تو فلسفه علم میبینید مکرر مثال فیزیکیه. خب چه بشه درد جامعه شناسا میخوره؟ خب نه، درد مهمی که به دردشون میخوره این است که الگوی علم فیزیک است. جامعه شناسا بزن تو سر خودشون که نمیتونن فیزیک دارن حرف بزنن. این فضای شدید عرصه جامعه شناسی از آگوست کنت ریشه گرفته، هنوز که هنوز حاکمه. اصلا چرا تو دانش کشور ما رشته های طبیعی اینقدر بالاتر از رشته های انسانیه؟ فنی مهندسی ها، پزشکی ها، حتی علوم پایه هاش، اینا چرا بالاتره؟ چون علمه. اینو علم نیستید که، چرا تو بردید حرف های نامفهوم میزنید، حرف های بی دلیل میزنید، حرف های تونستم منظور برسونم؟ چرا؟ چون به ازای منطق این فکری نشده. این مقدمات بر این بود، این منطقش مثلا گفت اعتبار که اینقدر مهمه، اعتبارات داره تو این فضا حرف میزنه، برای این است که پتانسیل اعتبارات برای بحث علوم اجتماعی خیلی بالاست. اعتبارات وارد اینجا شده، من تا این یواشکی بگم وارد اینجا شده تازه تو زمان ارسطویش هم نرسیده. یعنی به لحاظ ارسطو چیکار کرد؟ ارسطو منطق رو تدوین کرد دیگه، ولی که منطقی که ارسطو تدوین کرد تا منطقی که ما داریم خیلی فرق کرده، یعنی خیلی کامل شده، خیلی حرفا رو ما تو منطق الان راحت استفاده میکنیم، ارسطو نمیتونستن تحلیلش کنن. عین این وضعیت توی اعتبارات هست، بلکه بدتر از این. یعنی اعتبارات هنوز یه منطق اولیه تو ذهن کسی نیست، فهمیدن یه خبری هست تو عالم که این خبره نه هست نه نیست. بعد ارتفاع نقیزه این شد، نه ارتفاع نقیزه هم نشد، چی شد؟ این اون گیره بحثه. حالا ما ببینیم میرسیم یه مقدار وارد فلسفه علم اینجوری بشیم. حرف لایبنیز که خیلی اثر داره به نظرم تو فضای علوم اجتماعی، من تو خود بعد هماهنگی پیشین بنیاد اوناشو نمیدونم، اون چون فضای واقعیته، ولی خود اون جهانهای ممکنش خیلی به درد فضای جامعه شناسی خورد. نگفتم اونو نه که خود اصلا فوک، اصلا نیچه و فوک و اینا به نظرم حرفاشون بدون اون جهانهای ممکن معنی نداره. خب چی بخواستیم؟ آهان فقط خواستم بگم که من فعلا میخوام نمیدونم میتونم این فلسفه علم رو با سرعت بگیم بریم برسیم یه مقدار بحث علمه که به درد اجتماعی هم بخوره حرف بزنیم یا نه، فقط اینجوری فلسفه علم چی بگیم. این فلسفه علم اینجوری خوبش اینه که آدم از فضای پوزیتیویستی در میاره، ها همه چی مطلق اثبات شد رد شد نظریه فردی این حرفی که الان فضای پوزیتیویستی هست، یکم اون این فضا بیاد بیرون خوبه براش، مثلا کلا میدونه عقلش رو میاندازه فکر کنه اینا، ولی بعدش چیکار چه بلایی سر ما میاره میتونه ببرتمون جلو. برداشت من اینست که نه اینا خیلی کم دارن برای علوم اجتماعی، یعنی فلسفه علم علوم اجتماعی و تدوین بشه برای کتاب فلسفه علوم اجتماعی میمیسن. بگه فلسفه علم داریم، شما نیا که کتاب فلسفه علوم اجتماعی چقدر فرق دارن با کتاب فلسفه علم. خب علم دیگه علوم اجتماعی علمه، چرا اینجور نمیذارید؟ چون میخوام مسئله اینها، این از زمان ارسطو تا حالاش دعوا سنگینه، دعوا کجا این دعوا خیلی واضحه؟ تو دوره سنتی این محل تازهی داریم کارش میکنیم چیده، دعوای منطق و نحو سیرافی و مطب یونس این مناظری دارن، سیرافی نحویه مطب یونس منطقیه و منطقی زمین میخوره نحوی پیروز میشه. آدم باور ماها باورمون منطقی از نحوی شکست بخوره، میگه اصلا شما به نحو نیاز داری بهش برای شناخت نیازمند نحوی نه نیازمند منطق. البته نحوی که اون داره میگه تو زمان سیرافی اعم از لغت و صرف و نحو و معانی بیانه، ظاهرا اون زمان سیرافی هنوز اینا از هم تفکیک نشده بود، اما صرف و از نحو کاملا تو ذهن ما جداست، ظاهرا زمان اون نیستش هنوز. تو سیبه بی و اینا هم گفت که سیبه بی کتاب یه کتاب داره دی الکتابش صرف و نحو قاطیه، ولی که همه نهات میگن. اصلا ما کلمه داریم برای صرفیون، نحویون میگن نهات، صرفیون چی؟ سرام. یعنی ظاهرا علم صرف بعدن متمایز شده، قرنها نهات بودن. مهم این که این عیدت کنن که اون مناظره رو اگه بعدن دیدید، مناظره نحو و منطق، مناظره زبان و منطقه، مناظره ابعاد زبانی محض و ابعاد معانی محض. این یه پرانتزی خواستم بگم که شما حالا شما برید تو فضاهای چیز دعوای اینو جلب گفتم دیگه، دوره اسلامی علوم عقلی داریم و علوم نقلی، درسته؟ علوم عقلی که اقتضاشون فضاشون اون دست است که ارسطو گفت، علوم نقلی چی؟ علوم نقلی شما یا فقط از باب تلنگر ذهن دیدید این جامعه شناسا میگن تفسیر، اصلا روش تفسیری، بعد میگن جامعه به مثابه یک متنه، بعد داری وارد آقا چی رو مثلا این متنه، چرا مثلا این متنه؟ چون معنا سر کار داره دیگه. خب معنا کجا ما میبینیمش؟ تو زبان داریم میبینیم، پس تفسیر متن داریم میکنیم. برای همین تو فضای نقلی است که شما فضای تفسیر داره رشد میکنه. آیا فضای تفسیر توان تحلیل اجتماعی به طرف میده؟ وقتی داره معنا رو شناسایی میکنه؟ من فقط سوال ایجاد میکنم که ذهناتون اذیت کنم، اما هدف جز مردم آزاری نیست. یه تو ذهنتون سوال نمیکنم این چیه؟ فقط هدف مردم آزاریه. یعنی اگه کسی داره درباره معانی میاندیشه، داره تحلیل اجتماعی میکنه یا نه؟ فقط داره متن خوانی میکنه. اصلا متن خوانی بدون تحلیل اجتماعی معنی داره؟ چون مرتب میخوای متن رو ببری تو زمان خودش بفهمی. همین تفسیر متن اینه دیگه. میخوای ها؟ خب زمان من که هست. الان شما حتی قرآن چقدر اصرار داری که عرب اون زمان از این کلمه چی میفهمید؟ دارید یا ندارید؟ حرفاش مال همون موقع است یا نه؟ اتفاقا این آقای اسلامی صحبت میکردیم باشیم با این گادامر که میگه مرگ مؤلف، میخواد احیای مؤلف بکنه. مدت چون ملت میترسه از مؤلف اینجوری میگه مرگ مؤلف. یه تفسیر عرفانی از گفته براتون، یه تفسیر عرفانی از گادامره که اگر میشود بی نهایت معنا رو توی کلمات گنجاند، تو خدا که این کار میشه کرد. اگه بی نهایت معنا رو تو کلمات گنجاند، ما دوچار وحشت میشیم بریم اینجور متن رو بفهمیم. به همین اونگه مرگ مؤلف، مؤلف رو ولش کن، تو برو معنا رو بفهم، چون این کلمات خیلی معنا داره. بعد حالا این پرانتز بازش رو بگم، دقت کردید خیلی وقت یه حرف میزنیم بعد خودو میگیم عجب حرفی زدیم؟ شما تو نشد ولی من که زیادی حالت رخ میده. این آقای قراولکی خودش به ما تعریف کرد، گفت من توی مجلسی یه سخنرانی داشتم، رفتم شعر یکی از شعرهای معاصر رو شرح دادم. گفتم دیگه بعد طرف خوشم میگه این همه معنا بود، این همه معنا هست تو کلمات. تفلک ظاهرا گادامر یکی از قرائت لاغری نازش، گادامر میخواد مرگ مؤلف منظورش اینه که نگران نباش مؤلف نفهم اینا رو نگفته، منظور مؤلف رو بذار کنار، تو برو معنا رو بفهم، تو برو معنا رو بفهم به کجا میرسی. همین شما میگی همون آره، این تفسیر عرفانی از چیز گادامره. مدونم میخوام اینو بگم، ما تو قرآن این میگیم آقا بله همین کلمات از عرب هم باید شروع کنی، اما این کلمات برای روح معنا وضع شده، برو تا روح معنا عربو بفهم اما روح معنا شد. حالا اینو باید فکر کنیم کار اصلا زبانشناسی همینه. شما میگی لغت عربو بفهمیم، یعنی لغت عرب چی میگه؟ وقتی میگفت صدقه، همون میفهمی که ما الان میگیم شما صدقه یا زکات میفهمید؟ میدونید یا نه؟ یکی بدونید صدقه و زکات تو قرآن معکوس صدقه و زکات ماست. ما به همه انفاقات میگیم صدقه، به اون مدل خاص میگیم زکات. توی قرآن یعطون از زکات به همه انفاقات، اون مدل خاص خود من اموال این صدقتن، همه گفتن این آیه زکاته. من که قائلم دخیلم، اون داشتن از گادامر دفاع میکردم، اما اراده متکلم اگه متکلم خدا باشه بی نهایت اراده داره توش، برای همین حرف گادامر تو بحثای الهی جور در میاد. بعدم این که حالا گفتم که اراده متکلم دخیلن، هم خواهد فعلا گادامر دفاع کنم، من انداخته تو چه بحثی یکی هم بگم و دیگه تمام. آقا شما انصافا همین شاعره وقتی آقا قرملکی اونجور شهر داد بعدش اومد یا خوشش اومد؟ شما آقای شاعر باشی بعدت بیاد یا خوشت بیاد؟ یعنی میگه نه شاعر نبودی تا حالا تو اومده، برو شاعر بشو. نه یه جور دیگه، نه ببین یه معنای معقول قابل دفاعی که افراد خوش میپسندن اینجوری گفت دیگه. گفت شاعری گفت آه این همه حرف معنا تو حرف من بود، خودم نمیدونستم. نمیگه که چقدر بد کاری کردی اینا رو من چسبوندی. ببین یه بار شما معنا رو تعریف میکنی، تعریف معنا هم داریم، اراده متکلم اینجا تو تعریف معنا خیلی واضحه. یه جا هست که نه، شما پتانسیل لفظ رو بازش میکنی، همون که خودت یه حرف میزنی بعدا میگی چی گفتم، چقدر این لوازم داشت. من خودم بعد از شده یه جمله گفتم بعدا من لوازمش رو باز کردم، بعد حالا یه ملت میگه خود از اول میدونست لوازمش چیه، نه خودم نمیدونستم، بعد که گفتیم دیدی لوازم برش مترتب میشه. خب این پرانتز بسته، این میخواستم بگم که تو فضای سنتی ما علوم نقلی داشتیم، از ادبیات هم شروع میکردن کار خود میکردن، فقط ادبیات شروع میکردن، ادبیات جاییه که شما رو میبره سراغ معانی، و بعدش تو علوم نقلی ادبیات داشتیم، تفسیر داشتیم، اینا چیزای مختلف داشتیم که اینا تو شناسایی به درد میخورد، نه کسی به شدت معنا هم گره خورده. اصلا یه بحثی تو صرف و نحو دارید به هیچ زبانی وابسته نیست، مثلا کلمه بر سه قسمه است، اسم، فعل، حرف، این مال عربیه درباره معانیه یا درباره الفاظ این حرف؟ خیلی این چیز داریم، مثلا شما میگه قانون اسامی دو قسمن، معرفه و نکره، این مال زبان عربیه. اسامی دو قسمن، علم و جنس، اسم علم اسم جنس، مال زبان عربیه. معرف علامتش آره، ولی مثلا تو فارسی حسین با میز میگه حسین معرف است، میز نکره، میز چه نکره، میگه مردی آمد، مردی آمد فهم میکنه با اینکه حسین آمد یا نه. اصل تمام ممکنه الف لامش علامت عربیه، تو انگلیسی ده داری، یعنی یه چیزایی داریم که تو نحو داری بحثش بکنی، اما مال زبانه، مال معناست. حالا اینا دعواش سرکاریش خوبه از باب مردم آزاری، دارم میگم که داری اذیت بشید بگید آقا چه خبر دنیا دست کیه. ولی خواهم این که من میگم صرف و نحو مهمه، ادبیات مهمه، خیلی مهمه، داره جدی بگید. آره من تازه بخواهم دوباره شروع کنم سویتی بگم، خواستیم امسال شروع کردیم ایش که نگیمه یا سویتی بگیم بگیم این چیه ادبیات. نه مثلا این که گفتن سیستم جدید کشیدن اینا توی توی مزه سعادت نه مرسه سعادت آزاده دیگه، مستم آزاده توی نه هیچ که نمیم تحتیلش کردم. توی سه جلسه رفتی سود نبیازی یه ساعت دیزی هم نمیم کمی کتابو بخوندم دیگه تحتیلش کردم. خب اینکه دوستان که آچه از زبان شروع کن، از فقه شروع کن، از آقای سیوطی این بگه چه چقدر تواضع داری، تواضع تو بذار کنم. من تواضع نیست بابا، من میگم اینجا خیلی مهمه، اساسیه، من داره بحث کنیم. نه فکر کنم اولیاء الله این دیگه کلن اولیاء الله، نگاهشون ما اولیاء الله. خب بگذاریم آقا یه چیزی یه نوشتم خودم الان نمیدونم چی منظورم چی بوده، بذار بعدا دیگه. فلسفه علم گفتم اولش خیلی ساده گفتم، گفتم یه بار شما معرفت شناسی میخوای بدونی واحد معرفتی چیست و چه احکامی دارد، یه بار علم شناسی میخوای بدونی آقا نظام علمی چیست و چه احکامی دارد، چه جوری است، چه نظام علمی این واقعا نظام علمی است، چه چیزی سرکاریت خرافه است. مثلا اصلی اینه شبه علم چیه به جای علم، این مسئله اصلی فلسفه علم. خب اینکه اولش گفتم دیگه. خب حالا بریم منم بلش کن بریم سراغ ببینید اینو که من هی دارم تاکید میکنم بگن دغدغم چیه. حالا اینو واسه مقدمتون میگم، من دغدغم اینه که میدان بازی عوض کنم، معلومه دیگه قبلا گفتم میدان بازیه، یعنی ما داریم تو فضای میدان بازی غربی داریم بازی میکنیم، داریم میریم تو اون فضا. حالا ببینیم میدان بازی ما چیه، ما میخوام در علم بحث کنیم، آقا اونا خواهد علم بحث کنیم، ما خواهد علم بحث کنیم، اما علمو از اول نگیم هرچی شما گفتی ما فقط یه حاشیه برش میزنیم. این دغدغه من که این دارم میگم که علم تجربی نیست، علم این نیست، ارسطو این کارو کرد، اینا این کارو کرد، ذهن شما باز بشه که تو اون فضا تا آخرش نره. خب یه مطلبی هستش فکر کنم برای شماها نگفتم، حالا من اول درس همین فلسفه علم و اینها میگم، من تا چون دم شما دو گروه شدید فلسفه علم، راستی اون دوستانی که نیستن بگید فلسفه علم شروع شد شما، حالا بقیه دوستان هم اگر هستن خبر بدید بشه. ببینید ما دو جور گزاره داریم، گزاره منطقی فلسفی، گزاره تاریخی جامعه شناختی. اینو که نگفتم دو جور ببخشید دو رویکرد داریم، دو تحلیل داریم، دو گونه تحلیل حداقل، یه تحلیلای منطقی فلسفی، یه تحلیلای تاریخ جامعه شناختی. تحلیل منطقی فلسفی به شدت دغدغه صدق دارد، این ساختارشه، اینم این مادهش، این صورتش، منطق میشه صورت، فلسفه میشه ماده. دغدغه تاریخ جامعه شناختی به شدت دغدغه فهم دارد، دغدغه معنا دارد. این تحلیل ها شما ولو که اصلا تفسیری نباشه، این حرف همون که من قبلا میزنم اصلا تو فضای تفسیری ها وارد نمیشدم، ما همین فضای فلسفی که میگفتم، حواستون باشه دو جور تحلیل از وقایع هست و اینا دو جوره نه یک جور، و وقتی دو جوره آدم باید دو تا معامله باش بکنه نه یک معامله. ببینید یه بار شما میخواد بگی که آقا، میگی که آقا علم چیست، این رو با رویکرد منطقی فلسفی میگی، بعد چی بگی؟ اگه تو افق گزاره میگی بعد توضیح بدی گزاره صادق شرطش چیست، اگه تو افق دیسیپلین میگی بعد بگی علم مطابق با واقع شرطش چیست، علمی که حقیقتا ما را به واقعیت برساند. این میشه مواجهه منطقی فلسفی. یه بار مواجهه شو تاریخ جامعه شناختیه، میگه من کار ندارم تو متن واقع چیه، اینی که اینا بهش میگن علم چیه، چه چیزی رو مردم علم میگن، حالا چه تو افق گزاره چه تو افق نظام معرفتی. اینا دو تا تحلیل، دو تاش هم به درد میخوره، اینیست که به درد میخوره و هیچ کدوم جایگزین یکی نمیشه. یعنی اگه من تونستم با تایید تاریخ جامعه شناختی نشون بدم که علم اینجوری شد، منطقا دلیل نمیشه که علم غلط است یا درست است. مهمترین مغالطه که تو فضای فلسفه علم رخ داده، این فلسفه علم رایج، این است که شما از زمان پوپر، تقریبا از زمان پوپر، خود پوپر نمیخواد این کارو بکنه ولی کاملا مبتلا به این وضعیت میشه و بعد بلافاصله کوه که یه جور شاگرد پوپر بوده به یه معنا، البته شاگردش نبوده، یکم رقیبش شده، ولی کوهن و لاکاتوش به شدت فضای فلسفه میفته تو تحلیل‌های تاریخ جامعه شناختی. بچه‌ها تحلیل‌های تاریخ جامعه شناختی زیاد میشه، نتیجه میگیرن نسبی گرایی رو تو علم، تو فایرابند و اینا. دلیل این منطقا نتیجه نمیشود، چون اگر دیدی 50 گونه افراد درباره علم نظر میدن، منطقا دلیل نمیشه که صدق نداریم. بهترین دلیلش اینه که هر کس که میگه صادق کاذب هم قبول داره، و تو کذب ممکنه شما 50 تا گزاره کاذب بگی در قبال یک گزاره صادق. یعنی این مهمترین روش سوفسطایی، مهمترین روش نسبی گراها، تمسک به اختلافات است برای زیر سوال بردن حقیقت، در حالی که هیچ کسی که فیلسوفه نمیگه که اختلاف در عالم رخ نمیده، حداقل اختلاف خودش و مخالف خودش. یعنی اصلا فرض تعقل، فرض تفلسف اختلاف داشتنه، حرف معلومه دیگه. یعنی به این دلیل اگه شما بخواید این کاری که مثلا نمیدونم اخباریون فقها رو زیر سوال میبرن، نمیدونم ضد فلسفه و فلسفه رو زیر سوال میبرن، این تفکیکی‌ها، همشون میرن سراغ اختلافات و میگن حالا که اختلاف اعتبار نداره، خب خود شما هم اختلاف دارید. فهم این تفکیکیون، این فرنگستانی‌ها، یکی نقدی که فلسفه و فلسفه اینقدر خوب که من میگم خود آقای صدوق به این آقای که میر باقری تو شاگردای سید بودن، دو تا جریان کاملا مخالف هم دیگه. نه من میگم تو خودش اینا این مرتب فلسفه از اینجا طعنه میزنن، میگم خود شما که هم اختلاف کردید پس شما هم اعتبار ندارید. یعنی اختلاف دلیل بر این نمیشه که حقیقتی در کار نیست. فلاسفه با هم اختلاف کردن پس فلسفه به واقعیت نمیرسه، خب فقها هم با هم اختلاف کردن پس فقه هم به واقعیت نمیرسه، این که دلیل نشد. واقعیت واحد، اما فهم های ما میتونه اشتباه باشد. فلسفه اینو قبول داره، گفتم دیگه، فیلسوف نمیگه همه گزارای ما صادقه، میگه ما میتونیم اشتباه کنیم. فیلسوف میپذیره یا نمیپذیره؟ علم حضوری کار ندارم، من دارم میخوام رویه رو بگم. ما آقا مهمترین فیلسوف ارسطو است یا نه؟ ارسطو منطق نوشت یا نه؟ منظورش منطق چی بود؟ گفت میشود اشتباه کرد، این کارو بکنیم اشتباه نشود. موفقم نبود به تمامه، یعنی خلاصه بازم اشتباه میشود با این منطقش هم. اما خود ارسطو قائل است که میشود جملات کاذب گفت علاوه بر جمله صادق. برای همین اگر شما بیارید که بگید آقا ببین 5 تا قول داریم اینجا، خب 5 تا قول داشته باشیم، دلیل اینه که صدق در کار نیست. این خلط مهمیه که رخ میده ها. یعنی از این بحث تاریخ جامعه شناختی نمیتونید بحث منطق فلسفی رو نجه بگیرید، و بالعکس از بحث منطق فلسفی هم نمیتونید بحث تاریخ جامعه شناختی نجه بگیرید. آقا چون ال اینجوریه پس حرفای فلسفی، چون فلسفه به معنی و فلسفه علم مطابق با واقعه، پس فلاسفه ای هم که حرف زدن همه علمش مطابق با واقعه، چون منطق ضوابط محض شناساییه پس در منطق های موجود نباید خطا باشد. معلوم حرفه؟ این دو تا حس، دو تا حس بسیار مهمه، مکررن خلجه. یه قید ها اینا به هم میزنند، اونم از بحثی پیچیده است، اما قید زدن غیره. یعنی اگر شما چیزی رو محال بدونید تو حوزه تعقل، نمیشه کسی به این قائل باشه. اگر محال شد کسی به اون قائل نخواهد شد، به این می مفاد قائل. اگر به مفادی شبیه این قائل، به این مفاد نیست، مفاد دیگریه. یا اگر شما مثلا یه چیز عدل و دلیل علی امکان شی وقوع، از جایی که این دو تا با هم گره میخوره، امکان بحث منطقی فلسفیه، وقوع بحث تاریخ جامعه شناختیه. از وقوع شما پی به امکان میبرید، یعنی اگه کسی گفت محاله پس میفهمید که محال نبود، واقع شد، این طرفین مسئله. ولی این که توی حالا حرفم این بود، ببینید اینا کاراست که ذهن ما انجام میده توی تحلیل هامون. یعنی ما این که اومدیم خط کش گذاشتیم میگیم حواستون باشه منطقی فلسفی غیر از تاریخ جامعه شناختیه، ولی ذهن ما همینجور پشت سر داره. بقول استادم گفت چی، واقعا بزرگترین معجزه خدا همین ذهن ماست. چه کاری باش میکنیم، چقدر چیز میفهمیم، بعد هی میشینیم منضبطش کنیم، فرمول میذاریم ببینیم ذهن ما میفهمه که فرمول غلطه، با این فرمول خواهیم ذهن رو منضبط کنیم ها، اما خود این ذهنه میفهمه که این فرمول نتونست من رو منضبط کنه. اما معلومه این چیز خیلی عجب غریبیه ها، یعنی واقعا از بزرگترین نعمتهای خدا که توجه نمیکنه بهش اینه که ما میتونیم فکر کنیم. فکر کردن یعنی چی؟ حالا حرفم اینه، حالا من گفتم این دوتا، فقط همین دوتا است، من قسم نمیخورم فقط همین دوتا باشه، ممکنه فکر کنیم یه چهار تا چیز دیگه هم پیدا بکنیم. فعلا این دو تا رو توی بحث من خیلی خلط میشه. اینا رو تذکر میدم، میگم حواس این باشید. من خیلی جا میگم آقا این حرف شما تاریخ جامعه شناختی بودا، این حرف شما منطقی فلسفی بودا. خب این یه نکته. شما یه نکته این است که مثلا آقا چرا یک کسی سای متحری اصرار داره که شما هر بحثی بخوای وارد شی اول تاریخچه بحثو نگاه کن. تاریخچه بحث چه کمکی به شما میکنه؟ به فهم مراد اونها. آن فهم مراد غیر از حکم شما درباره اونه. منتها چون ذهن ما دائما حکم داره با خودش، تا فهم من با فهم شما مخالف بود میگم شما اشتباه کردی. جایی شما اول میگی مخالفه است که این. این شما بلاواسطه چون خودت یه حکمی داری، سریع تا میخوای مراد منو بفهمی سریع روی کرد منطقی فلسفی تام آتش میکنی. خب نه شدنش میشه، منتها خیلی سخته. فقط خدا حیث و توجه کنه. میگم من فعلا خانم چی داره میگه؟ هر شب فهمم چی داره میگه؟ حالا که فهمیدم اینجاش غلطه، اینجاش درسته. صرف اینکه این فهمیدم دلیل نمیشه که این غلطه یا درسته. خب خب بریم سراغ بیکن. بیکن معروف پدر علم جدید، پدر علم جدید در آورد. دو تا کار مهم رو میگن بیکن انجام داد. یکیش بیکن رو فلسفه علمی چی نمیدونی؟ نخونی چیستی علم مگه؟ به کنکور هم خوب بیشتر از نداشت. حالا که این شدش پس یکم این معرفی کتابم بگم بهتون. ببینید کتاب چیستی علم، حالا من دو تا کتاب رو پیشنهاد میکنم برای بحث ما نگاه بکنید مرتب. یک کتاب چیستی علم مال همین چالمرزه، یک کتاب فلسفه علم در قرن بیستم. الان سالش نشتش یادم رفت، فکر کنم این 1995 چاپش، این 1985 فکر میکنم، یادم حداقل 10 سال فاصله است و این بعد از اینه. چون کتاب فلسفه در قرن بیستم بخونید باید دانالد گیلیس، اینو بخونید خیلی جا میرید بحث رو گیلیس، خیلی جا میرید که بحث رو در سطح مثلا پوپر و اینا بحث رو میبره جلوتر، گویی نمیبره. یعنی من میگه خب این که فایرابن پوپر کن لاکاتوش اومد رسید به فایرابن توی چالمرز و فایرابن میاد دیگه. بعد چون این چقدر عقبه، مثلا آدم اول که من کتاب میخوندم فکر مثلا کتاب مثلا مال 20 سال قبل از اون نوشته، ولی فایرابن نیومده. بعدم نه این 10 سال بعد نوشته و بعد میشناسه فایرابن، نه اینکه آخه طرف نمیره بشناسه، نه میشناسه فایرابن، نه همه رو میشناسه، یه جای آدرس میده. منتها فرق مهم این دو تا کتاب داره. این فرق هم برای بحث ما خیلی مهمه. ببینید کتاب چیستی علم آی چالمرز، مثلا این آی سعید زیبا کلامه، آی سعید زیبا کلامش هست دیگه مترجمش، ایشون دنبال اینه که زیرا با علمو بزنه. دیدید یا ندیدید بحثشون رو؟ آی سعید زیبا کلام به شدت دنبال این است که این علم مدرن کشکه، بعد مدلش هم چون فلسفه علمیه علم مساویه با کشک، ولی ایشون زوم هیچ وقت در دین حرف نمیزنه، خودش دینداره متعبده خیلی چیزه، ولی علم فلسفه مساویه با کشک مبداش اینه. کتاب های چالمرز هم باب دل ایشونه. یعنی چی؟ یعنی خودش این آدم فیلسوف علم عالم نیست. اینا خیلی مهمه برادر تو تحلیلا. چه فرقی میکنه؟ ببین یه بار شما خودت عالمی بعد میخوای کار فلسفه علمی هم بکنید، یه بار شما عالم نیستی کار چه ثمرش؟ ثمرش اینه وقتی عالم باشی دغدغه علم داری، خلاصه باید این فیزیکه رو یه کاریش کنیم بره جلو. وقتی فیلسوف علمه آنها میخونه میفهمه، میفهمه دغدغه فیزیکی نداره، دغدغش که بفرسته خواه رفت رو هوا، حالا فیزیکی داره چی کار بکنن توی کارشون، نمیدونم شیمی داره چی کار بکنن، زیست شناسی چی کار بکنن، بیا چه علوم اجتماعی اینا چی کار بکنن، برن بمیرن این لب بکلو آره برن بمیرن مثلا. اما این آقا حال نمیدونم خودش عالمی یا نه، ولی این فیلسوف علمیه که دغدغه علم داره، یعنی میخواد دست و پا میزنه یه جوری بنیای معرفت رو محکمش کنه، یه جوری چیزی بذاره برای علم. برای همین است که چون این مرتب رجوع میکنه به قبل از چیز، به فضای پوزیتیویست، از بحث اونا استفاده میکنه، هی بالا پایین میکنه، داره تحلیل میکنه. این دو تا کتاب اینجاست مکمل خوبی هن. اون نکته هم که من به نظرم تو فلسفه علم خود من اصرار دارم این است که مواظب باشید تو این دام نیفتید. فضای فلسفه علم تو کشور ما این دام است. آقای حبیبی هم شرح بر این کتاب نوشته، اون کتابش، یعنی چون این فضاست، چون تو فضای فلسفه علم راحت علم رو زیر سوال میبرید، هیچ قصه هم نمیخورید چون متخصص علمی که نیستید. بعد میرید یه دانشگاهی، از این دانشگاه علمی، دانشگاه فیزیکی، دانشگاه چیزی، یه دفعه دچار چالش میشید، میگید آقا جون اینه یا اونه. بعد کلا یه تئوریای عجیب غریبی در میاد. وقتی هم نسبی گرایی شد سری زمینه، من به نظرم میرسه که نسبی گرایی بدتر از پوزیتیویسم به لحاظ دینداری، یعنی ضربه ای که اون میزنه خیلی مهلک تر از ضربه پوزیتیویسم. شکاک نه، پوزیتیویسم انکاره، یعنی این شکاکیت از اون انکاره بدتره. هرچند که البته پوزیتیویسم کار کرد دیگه، میگه آقا قبلا منکرین دین با دین درگیر میشدن، دین تو میدون میموند، حالا اینا دین رو صورت مسئله رو پاک میکنن. وقتی صورت مسئله پاک شد دیگه دینی تو میدون نمیمونه که بخواد تقل دفاع کنه از خودش نکنه. بنابراین اون که منکره به نظرم باز بهتر از این است که کلا فضا رو بره توی فضای نسبی گره. این یه پرانتز بود، میخوام حواستون باشه. در حالی که خوب از پتانسیل های شکاکانه فلسفه علم برای این علم مدرن و زمین زدن استفاده بکنیم، اینش من همراه هم باش، یه جور استفاده نکنیم که فردا زیر پای خودمونم خالی بشه. آقای سعید زیبا کلام یه بار دانشگاه مصادق اومده بود سخنرانی داشت، اون زمان من تازه اوایل تدریس هم بود، استاد بودیم ولی سنم خیلی کمتر بود، موقع ملبس هم هنوز نبودن. بعد چیزه تو همین فضای نشسته بودیم، چون سنم چیز بود خیلی معنای دانشی و استادی نمون عادی. بعد ایشون سخنرانیش که تموم شد، من به اون یکی از کسی که سوال داره دستم بلند کردم، گفت بفرمایید. ایشون در حین صحبتش این جمله رو گفت، گفتش که همه آنچه که فلاسفه گفتن، آمال، آرزوها، تخیلات، اوهام، چی، یه ردیف کرد 5 6 تا کلمه خیلی قشنگ این هاست. من سوالی که تموم شد گفتم ببخشید آقای دکتر، شما این بحثایی که گفتید، گفتید که ما بپذیریم یا نپذیریم؟ گفت منظور شما نفهمم. نه شما الان گفتید که ما قبول کنیم مطلب اینجوریه یا قبول نکنیم اینا رو. خب معلومه، گفتم قبول کنید. گفتم همه حرفای شما حرفای فلسفی بود و حرفای فلسفه تماما آمال، تخیلات، آرزوها، چی است. خب آقا شما اینجوری که داری میگی دینم که رفت، هر حرفی که عمیق، هر حرف جدی، یعنی شو فلسفه رو میگم، هر گونه معرفت بوده منظورش، نه فلسفه معنی فیلسوف خاص. معرفت اساسا جز تخیل نیست. و خب ایشون خیلی متدینه، اینا میشه دیدن، خیلی آدم متدینه، خیلی متدین. نه ایشون خصوصا که خودشه فضای مدرن دیگه. بعد بعدم بهش اینو گفتم، گفتم که خب با چرا باید بپذیریم؟ ایشون برای گفتش که من دعا میکنم شما بپذیرید. دیگه اینجا نخواستم ادامه بدم، میگم کی گفته شما من مستجیب و دعوت تاریخ؟ خب منم دعا میکنم شما بپذیرید. یعنی آخر کار رسید به دعا کردن و اینا. میخوام این مهمه، یعنی شما یه حرف میزنید فردا همین رو دین پیادهش میکنن، میگن تمام گزارای دین شما محصول آمال، تخیلات، آرزو و چی شماست. وقتی یه تیغی داری دست طرف که معرفت رو بزنه، اولین جایی که لطمش رو میخوره خود معرفت دینی. این پرانتزش گفتم حواستون باشه. خب چی؟ آقا دینی که تو فضای نسبی گرایی باشه مفت نمیارزه. هر کی به دین خود، قبول داری شما اسلام اینجوری، هر کی به دین خود. نه آقا ما میگیم اسلام حق داره، میگه چی او به دین خود غلط کرده، باید بیاد بزنم. درسته یا نه؟ یعنی ما میگم که اسلام میگه هر کی به دین خود. من حرف همینه دیگه. خب میدونم اصلا شما نمیتونی بر انکم لن تعرف و رشد حتی تعرف و لذی ترکه، نمیتونی بگی من حقم نگی باطل کیه. آه من حقم، شما حق، اون یکم حق. اصلا این فضا ضد چیزه. این خیلی جلالی دارفتاب قشنگه، میفهمد که چیزه بنی امیه مرد آموزش توحید رو آزاد گذاشتند، خیلی این حدیث قشنگه، اما آموزش شرک رو آزاد نذاشتند. چرا؟ چون گفتن توحید یاد بگیره اما کسی نتونه بفهمه شرک چیه. مضمون روایت که تو ذهن ما خیلی مهمه، یعنی فکر نکنید اگر میدان رو برای حق باز گذاشتید کافیه، بعد میدان رو برای نشون دادن باطل بودن باطل هم باز بذارید، وگرنه باطل میاد رو حق سوار میشه. خب چی؟ من که بیرزم بگیرم، من موافقم. خب فرانسیس بیکن 1562 1626 معاصر دکارت از بیکن شروع میشه. بیکن میگن پدر علم جدید، دکارت میگن پدر فلسفه جدید، بیکن میگن پدر علم جدید. بیکن چیه آدم؟ حالا گفتم بهتون که این انگلیسی ها کلن تفکرهای، یا نگفتم کلاس شما، این کلاس رو گفتم، این آقای ملکیانی تعبیری داره کاملا من قبول دارم، میگه که ساده نویس ترین فیلسوف انگلیسی، ببخشید دشوار نویس ترین فیلسوف انگلیسی از ساده نویس ترین فیلسوف و آلمانی آسان‌تر می‌نویسه. حالا من میگم چرا؟ بخاطر که اصلا فکرشون آسان‌تره، یعنی فکرشون تعقلشون کمتره. یعنی بیکن انگلیسی میشه پدر علم جدید، نمیشه اصلا. بعد شما بحثی بخورید آدم چی بحثی بگم، میدونید 5 دقیقه میشه کلا میدونه. آره تا پوزیتیو منطقی داره چند دقیقه آدم داره بگه. میاد میگه که حالا بگم نکتهش دیگه. البته جایی هم خوب فهمیده. حالا در این حال که میذارن تو سر جنس یکی تو نکته خیلی خوبش هم بگه. ها؟ فرانسیس بیکن. نه آره چند تا بیکن زیاده، راجر بیکن دارین این فرانسیس بیکن اگه معلوم. ببینید این چی کتابی می‌نویسه در مقابل ارسطو، این طفلک ارسطو همه باش درگیرن. در مقابل ارسطو دکارت قلم قد علم کرد توی فلسفه، در مقابل ارسطو بیکن قد علم کرد، و این نه فقط قد علم کرد بلکه نو ارغنون نوشت. گفت ارسطو کتاب نوشته ارغنون، من کتاب نوشتم نوام ارغنون، ارغنون جدید، منطق جدید. حرفش چیه؟ لب کلام این نوام ارغنونش این است که میاد میگه قیاس چیز بی خودیه، برای علم باید از استقرار استفاده کنیم. چرا؟ میگه منطق یعنی راه کشف واقع، روش شناخت حقیقت. میگه این منطقش روش نمیده. چرا؟ همیشه نتیجه آخه این شد من این منطقه که نتیجه اخص از مقدمات باشد. اشکال هم دقیقه اشکال فخرازیه. نه فخراز تاکره، فخرازی قرن پنج و ایناست. قرن پنج شد ده قرن قبل، ده قرن قبل شد قرن ده میلادی مثلا، این شد شونده فکر قرن پنج دیگه. فخرازی پنج و شیش این حدوداست، خیلی یه جلو هفت دیگه. من کم در از این پاهاتون را نمیام مشتری میشیم دیگه، من تا هفت میام. نه فخرازی خیلی قدیمیه، مطمئنم اینه هفت قطعا جلوتر نیست، چون میشتم افرادی که قرن هفتن از فخرازی نقل کردن. ببینید حرفش اینه، میگه آقا نتیجه اخص از مقدمت این باشه، میشه کار فیلسوفان مدرسی برن بی خود بشنن من بحث کنن. شما میگید نتیجه باید تو مقدمات باشه دیگه، اخص از مقدماته، یعنی همواره اون نتیجه که میخوایم بگیم تو مقدمات هست. خب هستش، باید ما چی کار میکنیم، چی میفهمیم؟ یعنی فقط باید بشین با هم صحبت کنیم، باید حرف بزنیم، حرف بزنیم، به جای اینکه بریم سراغ متن واقع. برای همین ایشو میگه استقرار خوبه. استقرار چرا خوبه؟ نمیگه ایشون، من دارم تو ذهنشو تعلیم کنم، باقی که نجیب بیش از مقدماته. شما چهار تا مطلب میبینی یه حرف جدید میفهمی. ایشون من میگه خب ما این منطق جدید یعنی استقرار رو باز کنیم. استقرار یعنی چی؟ میگه علم از مشاهده ها آغاز و به تعمیم ها. این کلمات مهمه. بعدش توی فضای پوزیتیویستی من رفتم رشته برنامه‌ریزی درسی، یکی اونو بحث میکرد این کلمه تعمیم بود. تعمیم چیشه؟ بعد تعمیم واقعا شاید پوزیتیویست هست. میگه که علم از مشاهدات آغاز میشود، سپس به تعمیم و پیشبینی میرسد. تعمیم منظورش همونه که بهش میگن قانون، قانون علمی. قانون علمی محصول تعمیمه. تعمیم یعنی چی؟ یعنی استقرار کردی تعدادی رو، استقرار تو کلی کردی شد قانون، و وقتی که قانون شد میتونی پیش بینی کنی. دانشمند خوب کسی است که مشاهده کثیر و دقیق داشته باشه و بعد از مشاهده ذهنش کاملا خالی کنه، با استقرا تعمیم با احتیاط بده. الکی چهار تا مطلب دید سریع تعمیمش نده، خیلی با احتیاط، و بعد از اینکه تعمیم داد یعنی به قانون رسید، قانون علمی محصول تعمیمه، وقتی به تعمیم داد و قانون رسید بعد شروع کنه پیش بینی کردن مطالب بعدی. چی؟ ای سطره؟ نه اون استقرار منطق، ما منطق استقرار خیلی قوی تر از حرف بیکن اون نزن تو سرش. 600 اونو 10 سال بعد از فلسفه‌تونش نوشت، واقعا کار خوبی کرد. ما کار بدی میکنیم به اون بی‌اعتنایی. خواستید بعدا آخرش میگم بزنجا همون چون فضای استقرار خوشمون میاد. استقرار خیلی مهمه. ذهن ما خیلی جاده با البته نه استقرای فرمولی اینجوری، ولی ذهن ما خیلی جا داره با استقرا. تواتر یعنی چی؟ کیسات همینجا میره دیگه، تواتر رو میگیره، استقرا رو شرح میده. و تواتر خیلی مهمه تو فضاهای معرفتی. آره چرا؟ نه این از اینجا وقتی با قیاس میگه قیاس به درد میخوره. اینجا با استقرا میریم، اصلا خود بیکن نمیگه، بعدیا گفتن. بعد با قیاس پیش بینی میکنیم. نتیجه جدید میگیریم. تو روش شناسی درس روش تحقیق اینو اینجوری توضیح میدن. چی؟ نه نه این قیاسه، نه این قیاسه چیزه، قیاس ارسطویه نه قیاس فقهی. قیاس ببینید چه، شما استقرا میکنی به قانون میرسی که هر الف به است. حالا اگر جیم الف است، جیم یک شیء ایکسه. اگر ایکس الف است میفهمی که ایکس به است. یک قانون رو شما میده، بعد قیاس میاد. قیاس چی میکنه؟ صغرا رو از یه مشاهده دیگه میگیری، حکم میکنی، بعد میگی پس اینجوری خواهد شد. قیاس رو مفیده اما بعد از استقرا. آب در 100 درجه میجوشد، به این قانون رسیدی؟ حالا این آب میخوایم بجوشه، ببین 100 درجه حرارت داره میخوره بهش یا نه. اگه 100 درجه حرارت داری میمیدی، پس این آب هم خواهد جوشید، پیش بینی میکنی. خب حالا من قراره که استقرارگرای کم خام بیکنی رو توضیح بدم. دو تا کار مهمش رو میگم، این دو تا کارش مهم بود. یکی این که این آقای چیز گفته، فکر کنم یادم رفتش که چت همین تو اسکلتون اشاره میکنه، یا شاید هم کتاب چالمر دادم که این کتابو خونده بودم، میگه دو تا اقدام مهم راست نمیگه، حق با اون. دو اقدام مهمش، یکی ضرورت انجام تحقیقات علمی تجربی انجام کم کم شروع میشه، و دوم خب که حالا چی دیگه، ارائه روش. این کم کتاب چالمرز، ارائه روش که روش به استقرا. تو این ضرورت انجام اینش خواستم بگم دو تا کار مهم. یکیش این است که دو تا حرف مهم داره. یکیش این است که مهمترین کار بشر ارائه کشفیات جدید است. همین که گفتم، نه اینکه فقط درجا زدن. و همین است که تفاوت زندگی انسان و انسان متمدن و وحشی باشد. تفاوت انسان متمدن و وحشی چیه؟ ناشی از فنون است، نه ناشی از آب و خاک و نجات. فنون یعنی چی؟ یعنی تکنولوژی. فن یعنی تکنولوژی دیگه. این جملهش خیلی جمله مهمیه. من الان خواهم این نکته سریع بگم، فعلا جملهش بگم بعدش شال میگم، این خیلی حرف مهمیه. و نکته دیگر که باز اون زمان خیلی مهم بوده، این فهمید هنوز که از مسئولین کشور ما نمیفهمن. پوزیتیویست ها ولی خلاصه تو قد و قواره خودش خیلی آدم فهمی بوده، میگه تعجیل نباید کرد برای یک کار علمی. ما باید علوم رو دو قرص میکنه، عدم تعجیل برای چیز میگه باید سرمایه گذاری علمی درست انجام بشه. سرمایه گذاری علمی حواستون باشه، ما دو قسم علم داریم، خودش تعبیر میگه علم های نوربخش و علم های بازده چیز ثمر بخش. میگه یه علومی هستش همین الان کاربردیه، به کارت میاد، اما یه علومی هستش که این الان به کارت نمیاد، اما رو اینا سرمایه گذاری کنی در دراز مدت همه از اینا استفاده میکنن. و ما باید سرمایه گذاری که ببینم که علوم پایه، علوم پایه امروزی هم علوم پایه است دیگه. میگه باید جهتگیری های حکومتی بره رو سرمایه گذاری تو علوم پایه، اینها نیازمند حمایت داره. اگه اینا رفت جلو، فیزیک بره جلو، شیمی بره جلو، بعدن حالا به قول ما مهندسیاش رشد میکنه، سرمایه‌گذاری بره سراغ این. اینا به قول امروزی ها فاز امروزی حالا نمیگفتن، ولی من دارم. آقا اینا نون نیست توش، نون تو مهندسیاست، نون تو پزشکیه که داره سریع جواب میده. اینا نون نداره، برای دولت باید خیلی حمایت کنه از اینا، اینا رو نوندونی بکنه. ذهنای قوی برن اینجا برن جلو، رشد اینجا رشد همه اونو در پی خواهد داشت. اینش واقعا من میگم خدا پدرش بیامرزه، آقا اینو میفهمید اون زمان پدرش بیامرزه یا نه نمیدونم، ولی خب نکته دیگری که هست مهمه توی حرف های چیز، این جمله شه که دانایی توانایی است. آقای پارسانی شرحی داده که آیا توانا و ترک دانا و بعد چه فرقی داره با دانایی توانایی است. خیلی شرح قشنگه، من الان یادم رفت، تو فکر کردم علم فلسفه شه. توی پاورقی مفصلی میگه، میگه اصلا اون چه جهان بینی، این چه جهانی، با اینکه شما ذهن و قالات اینو میینه فکر کنید، میگه آقا جون اساسا دانایی زمانی دانایی است که به توانایی منجر بشه. برای علمی که به کار نیاید علم نیست. بله به شدت. خب اون وقت هدف علم چیه؟ پس همون، برای این باید علم به کار بیاد، اما حواستون باشه یه کار کوتاه مدت یا کار دراز مدت. من اگر یه چیزی دیگه میخوام اونو میخوام به خاطر که به کار بیاد. میدونم علوم برای اینکه فلسفه سرکاریه، منطق سرکاریه، این علوم حوزوی مدرسی دیگه سرکاریه. هی بشینید سر مغز خودتون بزنید، بیاید به دانشگاه ول کنید حوزه رو. گفتم اونم این حرفا رو میزده. بله هدف جستجو یا کشف حقیقت یا تسلط بر طبیعت. هدف این است که ما می‌خوایم تسلط بر طبیعت پیدا کنیم. حالا می‌خوایم حقیقت بدونیم چیه برای خودمون تو ذهنیاتمون. فایده نداره که ما می‌خوایم تسلط پیدا کنیم. و خب اون نکته‌ای که من می‌خواستم بگم، گفتم خیلی مهمه، اینه. گفتم این کلمه خیلی مهمه. اینه که گفتم شاید اینو دوست دست دارم نمی‌دونم کدوم اینجا گفتم، کدوم یک کلاس گفتم. حالا این گفتم اینه. هدف برهان چیه؟ کشف حقیقت. درسته؟ هدف جدل چیه؟ نگفتم اینو بهتون؟ نه، غلبه بر خصم. هدف خطابه چیه؟ اقناع مخاطب. هدف شعر چیه؟ تحریک احساسات. نه، هدف مقالده چیه؟ گول زدن. همین اکشوی بعد همه اشتباه میگی. خب آقا این حصر، حصر عقلیه صراط خمس، یه حصر استقراییه، معلوم استقرایی بگوش عده قالبا این دو قسمیش میگونم آخرش چیز میشه. خب سوال مهم، این چی تولید میکنه؟ نه چه رشته‌ای، چه رشته‌ای دغدغه برهان داره؟ فلسفه به معنی عام ارسطوییش، یعنی فلسفه که مقسم بود، لااقل فلسفه نظری، یعنی عام از طبیعیات، ریاضیات، الهیات، یعنی علم. درسته؟ جدل چی تولید میکنه؟ یه رشته‌ای تولید میکنه، اون رشتهش مثلا میشه کلام. مثلا خطابه چی؟ سرکار گذاشتن ملت. نمیدونم حالا الاخر. آیا خطابه یعنی یک گزاره‌ای که اقناع میکنه؟ یا خطابه هم مجموعه گزاره هاست، شعر هم مجموعه گزاره هاست، جدل و همشون؟ معلومه دیگه حرفم. یعنی همه اینا یک دیسیپلینه، یه دیسیپلین که دغدغه حقیقت داره که میشه ساینس مثلا، یه دیسیپلین که دغدغه غلبه بر خصم داره، یاد میده فرمول داره، یه عالم هست. شما جدلی یه جمله بگی تمام میشه بری بیکاره. نه کاملا منظمه صنعات خمس، همشون منظمه، فرمول داره، برنامه داره، منطق تدوین شده توش. یه فصل منطق است صناعت شعر. به شما میگم هر جوری میتونی شعر بگی، شما هر جوری شعر بگی قبوله؟ یا میتونه قضاوت کنه آقا این شاعر تواناتر از این شاعره، این سبک فلانه، این سبک فلانه، کلی فرمول داره. اصلا ما خواستم دقیقاً نقطه مقابل شما بگم. گزاره ها رو چه جوری میتونیم کنار هم بذاریم؟ بستگی داره چه هدفی داری که کنار هم میذاری. میگم اینه، با هدف کشف حقیقت یه جور کنار هم میذاری، علم از برهان اش در میاد. با هدف غلبه بر خصم همون گزاره یه دده دیگه از گزاره ها. به حال این نکته گم بگم، اینم جالبه. از چه مواد استفاده میکنه برهان؟ یقینیات. جدل چی؟ مشهورات و مسلمات. خطابه چی؟ یادتونه؟ عمرم یادم نیست. نه کلمات این چیه داری اصطلاحی داری شران یادم. حالا فعلا این رو بلش کن بیخیال شیم. نه مقبولات هم مقبولات، آره مقبولات بود. و حالا الان یادم، فعلا همین دوتا رو بگیم که بریم بحث ما چابیره. خب سوال، آیا امتناع تناقض جزء کدوم دست است؟ یقینیاته؟ یعنی یه جدلی حق ندارد امتناع تناقض استفاده کنه؟ چرا حق داره؟ مغالطه نیستش که، مغالطه صناعت دیگه داریم. نه مغالطه از امتناع تناقض استفاده کنه مغالطه کرده. آقا شما تو جدل داری با هم میکنی، میگه آقا حرف تو متناقضه، واقعا متناقضه، مغالطه کردی؟
حرفیه
جدلی، تو مقام جدل من میخوام با شما بحث کنم، میخوام بر شما غلبه کنم، بعد برای غلبه کردن یه تناقض تو حرف شما در میارم، میگم ببین تناقض گفتی. خب من الان مغالطه کردم، کار بدی کردم یا نه؟ اتفاقا خوب غلبه کردم، زنم داغونت کرد. ها میتونیم منطق جدلی از مغالطه استفاده کنی یا نه؟ از چیز امتناع تناقض میتونه؟ خب آقا این که یقینیات بود، پاسخ بدین. منطق نخوندی نه؟ نه دیگه اینقدر. ببینید حالا میگم مشروعات بالمعنی العام داریم، مشروعات بالمعنی الاخص. این مشروعات بالمعنی العام و من جدل از مشروعات بالمعنی العام استفاده کنی، یعنی هر چیزی که شهرت پیدا کرده باشه، میخواد راست باشه یا غیر راست، او براش مهم نیست راست یا نه، او براش مهمه که مشهور باشه. وقتی مشهورات رو برمیداره معنیش این نیست که یقینیات رو برنمیداره، اما یقینی ای که مشهور باشه برمیداره. برای جدلی از اصالت وجود نمیدونه استفاده کنه، چون اصالت وجود مشهورات نیست، ولی تو یه بحث با یک فلسفی میتونه از اصالت وجود استفاده کنه، بگه شما که صدرایی هستی چون اصالت وجود میگی پس اینو چنان میشه مسلمات. ببین همون اصالت وجود که توی یه فضای یقینیاته یه دقیقه میشه مسلمات، همین گزاره هستا، حیثش متفاوت میشه. در واقع ما یه مخزنی از گزاره ها داریم تو ذهنمون، این گزاره همه جور چیز دارن، از حیث صادق، کاذب، شعری، خیالی، مشهور، غیر مشهور، انواع چیزا توش هست. هر کدوم از این سناها چیکار میکنه؟ میاد یه دسته از اینا رو کنار هم میذاره، جمع میکنه، میگه آقا تو میخوای این کار رو بکنی، اونایی که این حیثیت رو دارن بردار. ممکنه یه گزاره واحد پیدا کنی، هم یقینی باشه، هم مشهور باشه، هم مسلم باشه، هم مثلا امتناع تناقض دادن همش هست. اما تو اگه میخوای کار خطابه بکنی، اینایی که مقبوله رو گزینش کن. درست شد تا اینجا؟ حالا این جمله گفتم خیلی مهمه. ببینید کاری که بیکن میکنه در طول این چند قرن رقم میخوره این است که یه صناعت جدید درست میکنه به اسم صناعت صناعت فن تکنولوژی. این تحلیل معنا ها هیچ جای تکنولوژی. شما چرا فکر میگی گزاره رو کنار هم بذاریم فقط دنبال حقیقت میدونیم برسیم؟ من گزاره کنار هم میذارم شما به قدرت برسی، شما توان تصرف داشته باشید. حرفا معلومه؟ شما میخواید تصرف بکنی بر طبیعت، میخواید مسلط بشی بر طبیعت، بعدن گفتن مسلط بشی بر انسان. شما گزاره هایی رو گزینش کن که توان تسلط بر دیگری رو بیده به شما. نامردی که این وسط کردن اسمشو گذاشتن همین اسم این علم، این ماحصل فلسفه علم. این تحلیل من. گفتم خود بیکن تفلک اینو گفت، کسی جدی نگرفت. میگه مهمترین کار بشر ارائه کشفیات جدید است. مثلا تو فضا علم داره حرف میزنه، مهمترین کار علم تکنولوژی است. الان همینه دیگه، واقعا ساینس به شدت در تکنولوژی میخوره و واقعا ساینس معلومه واقعی یا غیر واقعی. الان دیگه دست برداشتن از صدقش. درست یا نه؟ تو فضای فیزیک دیدی، تو فضای علوم جدید میگن ما دیگه با صدق کار نداریم. این تئوری ها کارآمدی بیشتری داره. کارآمدی یعنی چی؟ یعنی توان تصرف شما رو بالا میبره. برای همین تحلیل من این است که دعوا رو ما دوره اشتباه کردیم. آقا اونی که داره میگه ساینس منظورش صناعت، آقا شما بگو اینو به حقیقت نمیرسه، میگم نرسه. آقا علم شما به حقیقت نمیرسه، خب نرسه. من میگم به حقیقت برسه. این اشکالی که مبالغه میگیریم، ما هر وقت میخوایم اینا رو نقد کنیم میگه آقا شما به حقیقت نمیدید دوزی، خب میگم نرسه. من با این علم خودم میتونم شما رو استثمار کنم، شما که نمیتونید با علم خودت به من استثمار کنی. حرف معلومه؟ یعنی اگه آدم اینو بفهمه که علم تو دوره مدرن چی شد، خب آقا از اول مثل بچه آدم میگفتیم دنبال صناعت هفتم هستیم، صناعت ششم هستیم. پنج تا صناعت بود گفتم استقرایی دیگه، یه صناعت جدید آقای بیکن رو انداخت تو عالم، بقیه رو اومدن تقویتش کردن. بعد این صناعت انقدر میداندار شد، مثل اینکه شد نظر ای که یه زمان مغالطه گرها عالم بودن، سوفیست یعنی دانشمند دیگه، اونی که مغالطه میکرد میگفت من علمم، علم مال منه. یه ارسطویی پیدا شد گفت نه شما مغالطه میکنید، علم یکی است. حالا یه کس دیگه پیدا شده میگه آقا اون که صنعت میسازه علم داره. چون نه شما اجتماع میکنی، خب اجتماع میکنی. کلم دونستم منظورم آخر منتقل شد دیگه ها. میخوام بگم حالا ما در واقع این لحاظ رو داشته باشید، این حرف من تحلیل تاریخی جامعه شناختی بود. این دارم میگم اگه آدم اینجوری بفهمه اون وقت یه راحت تر میتونه با اینو بحث کنه. ببینید دنبال چی هستن؟ برای همین که اینقدر در مقام عمل کا برای این بقولشو پراگماتیسم راحت از دل این در میاد. منطقه یعنی وجود شناسی، معرفت شناسی این نهله میشه پراگماتیسم. یا اونی که در عمل مفید است واقعیه، چون اصلا من با واقعیتی که تو میگی کار ندارم. من واقع یعنی کار من را میاندازه. خب این کار من را میاندازه. اینم از این. خب وقت تموم شد ها. من یه دو دقیقه دیگه بگم که پرونده چیزو ببندم. ببین میخواد استقرارگرایی چیه؟ میگه استقرار علم و مشاهده آغاز میشه و مشاهده اساس معتبری برای علمه. توصیه روش شناختی هر کلیه واقعیات درباره موضوع مربوطه را بدون گزینش مشاهده کنید. باید یه مشاهدهگر قوی بشید. همه چیو ببینید. بدون هیچ که از پیش داوری بکنید. بگید آقا اینو برمی‌دارم این برنامه. همه چیو باید ثبت کنید. نکته دوم، مشاهدهگر خود را از پیش فرض‌ها و پیش داوری‌ها تخلیه کند و تحلیل آزاد آغاز کند. نباید با پیش داوریات بری سراغ تحلیل. باید از همه چی خالی بشی، فقط این مشاهداتت شما رو به تعمیم برسونه. تحلیل، مقایسه و طبق بندی را بدون هر گونه پیش داوری انجام دهید. در صورت کثرت و تنوع لازم تعمیم یا قانون رو صادر کنید. میگه سه تا شرط داره. شرط این است که یکی تعداد زیاد باشه، دوم این که شرایط متنوع باشه، و سوم هم این که مورد نقض یافت نشه. استقرار داره میگه دیگه ها؟ نه یعنی مثلا شما اگه رفتی دیدید 50 یافت نکنید تا وقتی یافت نکردید بعد از اشکالاتی که بعدیا میگن. من فعلا دارم حرف بیکن رو دارم میگم. میگه اگه رفتی دیدید 50 تا اینجوری چیزه بعد یه مورد دیدی اینجوری نیست قبول کن، نگو این علمه، بپذیر که این مورد نقضه، پس حرفت رد شد. تنوع اینا. خب این فضای استقرارگرایی تقریبا بقیه تاریخ فلسفه علم نقد حرفایی است که بیکن میگفت. این همش دارن میگن اینجاش خراب بود، اینجاش هم خراب بود، اینجاش هم خراب بود، اینجاش هم خراب بود. البته اینجوری که من تست بندی کردم. بعد آخر یه نکته هم ببخشید، یه جمله یادم رفت بگم. ببینید هدف این، حالا این اشتباهی نیست دیگه، گفتش دوم ادعاش شناخت حقیقت بود، اینجاست که نفهمیدن تکنولوژی شد. ادعاش شناخت حقیقت بود، گفت راه کشف واقع. سوال، منطق راه شناسایی واقعه؟ منطق چیه هدفش؟ تعریف منطق چیه؟ آلتون قانونیتون تعصم و مراعات از ذهن، نه اینکه کشف بکنه، کنترل میکنه که اشتباه نکنی. خیلی بین تو فرقه. حرف اول این است که ما میخوایم راه روش، اصلا روش شناسی به نظرم اینجا شروع شد. روش شناسی یعنی بگم روش پژوهش چیست، چجوری برو پژوهش بکن. منطق شما نمیگه چجوری پژوهش بکن، میگه اگه پژوهش کردی داده آوردی من بهت میگم درست یا غلطه. آخره این جریان که میرسه پوزیتیویسم منطقی میپذیره تفکیک مقام داوری و گردآوری رو. یعنی آ کل پروژه بیکن به بنبست خورد، ولی اینو نمیگن. معلوم حرف تفکیک مقام گردآوری و داوری. گردآوری کار منطق نیست، داوری کار منطقه. خب تفلک ارسطو همینو داشت میگفت دیگه. اینم حالا بعدا داشته باشید که بحث بکنیم. السلام علیکم و رحمت الله. خب آقا شنبه هست دیگه.